فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته رئیس جمهوری فرانسه، گروه 8 تا آخر تابستان به پرونده هسته‌ای ایران فرصت می‌دهد. استاندار تهران میگوید برای هیچ گروهی مجوز برگزاری مراسم روز 18 تیر صادر نشده است. و مشاور امنیت ملی اسرائیل میگوید سیاست آمریکا و اسرائیل در مقابله با ایران در تضاد با یکدیگر است. 8 بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. آنچه میشنوید مجله صبحگاهی رادیو فردا است. پنجشنبه 18 تیر 88 9 ژوئیه 2009 میلادی. حسن جعفری هستم و در نیم ساعت پیش رو همراه شما با خبرها و فراسوی خبرها در این مجله. قبل از اینکه مفصل‌تر براتون بگم چه مطالبی در این مجله صبحگاهی خواهید شنید، اجازه بدید سری بزنیم به دنیای خبرها با هانا کاویانی.
با سلام. رئیس جمهوری فرانسه میگوید کشورهای گروه 8 به ایران تا پایان تابستان مهلت داده است تا در گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ایش به نتیجه‌ای دست یابد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که در اولین روز نشست گروه 8 در ایتالیا سخن میگفت، افزود اگر این مهلت 3 ماهه نتیجه‌ای در بر نداشته باشد، موضوع ایران در نشست گروه 20 که در پیتسبورگ برگزار می‌شود مطرح خواهد شد. همچنین گروه 8 به طور جداگانه از وضعیت سرکوب در ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرد. امروز پنجشنبه 18 تیر ماه 10 سال از اعتراضات دانشجویی و درگیری در کوی دانشگاه تهران می‌گذرد. در همین رابطه مرتضی تمدن استاندار تهران می‌گوید تاکنون هیچ گروهی برای انجام مراسم روز 18 تیر ماه درخواست مجوز نکرده است. در این مجله بامدادی در این باره بیشتر خواهید شنید. دیدبان حقوق بشر مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که برای گرفتن اعترافات ساختگی از دستگیر شدگان نارامی‌های اخیر از روش‌های تهدیدآمیز و بازجویی‌های خشن استفاده کرده است. سارا لی ویتسون مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی این سازمان مدافع حقوق بشر به خبرگزاری فرانسه گفت دولت ایران ناچاران حملات خشن نیروهای خود به تظاهرات مسالمت‌آمیز را از این گونه راه‌ها توجیه می‌کند. این گروه مدافع حقوق بشر می‌گوید گرفتن اعترافات اجباری برای کمک به ادعاهای مقام‌های جمهوری اسلامی است که دولت‌های خارجی را به دست داشتن در نارامی‌های اخیر متهم می‌کنند. بر پایه گزارش‌ها محمدعلی دادخواه وکیل دادگستری و اعضای کانون مدافعان حقوق بشر روز چهارشنبه در دفتر وکالتش بازداشت شد. به گفته محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران، نیروهای امنیتی با مراجعه به دفتر وکالت آقای دادخواه، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، او را همراه 5 نفر دیگر از وکلای جوان بازداشت کردند. پایگاه خبری جبهه مشارکت ایران اسلامی گزارش کرده است محمد رضا یزدانپناه، روزنامه‌نگار و یکی از اعضای جوان این تشکل سیاسی، شامگاه سه‌شنبه بازداشت شده است. محمد رضا یزدانپناه پیشتر در روزنامه‌های اصلاح طلب از جمله شرق، کارگزاران و هم‌میهن فعالیت می‌کرد است. به نوشته نوروز، با دستگیری آقای یزدانپناه، شمار اعضای بازداشت شده حزب مشارکت به 20 نفر رسیده است. مشاور امنیت ملی اسرائیل میگوید اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا و معاونش درباره حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران نشانه آشکار در تضاد سیاست‌های دو کشور است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اوزی آراد با اشاره به اظهارات اخیر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن راه‌های دیپلماتیک را پیشنهاد می‌کند، در حالی که اسرائیل گزینه نظامی را از روی میز حذف نکرده است. وی افزود اسرائیل خواستار واکنش جهانی برای متوقف کردن برنامه‌های اتمی ایران است. مقام‌های جمهوری اسلامی هدف از ادامه برنامه‌های هسته‌ای خود را تولید انرژی خواندند.
هانا کاویانی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما نگاهی بیاندازیم به عناوین آنچه برای این مجله صبحگاهی تدارک دیدیم. نخستین روز نشست رهبران گروه 8 در ایتالیا برگزار شد. در این باره گزارشی داریم. سرکوب معترضان مسلمان در چین ادامه دارد. در این باره هم گفتگوی خواهید شنید. استاندار تهران میگوید مجوزی برای هیچ تجمع در تهران صادر نشده است. گزارشی در این باره خواهید شنید. و گزارشی خواهیم داشت درباره آمریکا و اسرائیل و رویکردهای آن دو در قبال ایران. نگاهی هم به مطبوعات امروز صبح تهران میاندازیم. و البته سراغی میگیریم از خبرهای ورزشی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. بمانید، بیشتر خواهید شنید. 8:05 در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. مجله صبحگاهی رادیو فردا را از ایتالیا آغاز می‌کنیم. آکوئیلای ایتالیا، شهری که دیروز نشست سه روزه سران گروه 8 در اونجا آغاز به کار کرد. نشستی که از روز چهارشنبه آغاز شد و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. در پایان روز اول این نشست، سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در نشستی خبری شرکت کرد و مهمترین مباحث مطرح شده در نخستین روز نشست رو برای خبرنگاران بازگو کرد. شب گذشته هم پیشنویس بیانیه‌ای که قرار هست در مورد ایران به تصویب نشست برسه به دست خبرنگاران افتاد. احمد رأفت، روزنامه‌نگار حاضر در نشست، برای ما در مورد این پیشنویس بیشتر میگه.
در خاتمه ضیافت شامی که در پایگاه پلیس مالیاتی ایتالیا کوپیدو در حومه شهر زلزله زده آکویلا در 120 کیلومتری شرق روم برگزار شد، رؤسای جمهور و دولت 8 قدرت صنعتی جهان، آمریکا، روسیه، کانادا، ژاپن، فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایتالیا نگرانی جدی خود از آنچه در ایران اتفاق می‌افتد را ابراز کردند. در ادامه پیشنویس این بیانیه که گویا مورد توافق کلی شرکت کنندگان قرار گرفته است، سخنان محمود احمدی نژاد در نفی هولوکاست به شدت محکوم می شود، در حالی که برای محکوم ساختن خشونت علیه تظاهر کنندگان و دستگیری خبرنگاران ایرانی و خارجی از کلمه ناراحتی و رقت استفاده شده است. یکی از مشاوران مطبوعاتی نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی به رادیو فردا گفت با وجود تلاش‌های فرانسه، بریتانیا و آمریکا، گروه 8 به علت وتوی روسیه نتوانست در رابطه با سرکوب مخالفین در ایران از کلمه محکومیت استفاده کند. در همین بیانیه گروه 8 از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است مشکلات کنونی کشور را از طریق گفتگوی دموکراتیک برطرف سازد. 8 کشور صنعتی جهان به دولت محمود احمدی نژاد یادآوری می‌کنند ایران امضا کننده کنوانسیون یا معاهده‌های بین‌المللی در رابطه با حقوق بشر و حقوق سیاسی است. در این بیانیه گروه 8 در رابطه با توسعه برنامه‌های اتمی در جمهوری اسلامی ایران نیز ابراز نگرانی کرده و آزمایش بمب اتمی توسط کره شمالی را محکوم می‌سازد. قبل از انتشار پیشنویس این بیانیه، رئیس جمهور فرانسه در دیدار با خبرنگاران رسانه‌های کشورش که در آکویلا هستند گفته بود باید به دیپلماسی امکان داد، ولی این امکان نامحدود نیست و ما نمی‌توانیم به تنهایی دیالوگ برقرار کنیم. رئیس جمهور فرانسه افسوده بود جمهوری اسلامی ایران باید تا قبل از برگزاری اجلاس گروه 20 که در نیمه دوم سپتامبر در پیتسبورگ برگزار می شود به خواستهای جامعه جهانی در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ایش پاسخ مثبت دهد. در غیر این صورت تحریم‌های جدیدی در دستور کار قرار خواهند گرفت. اجلاس گروه 8 که چهارشنبه در آکویلا آغاز به کار کرد تا روز جمعه ادامه خواهد یافت. احمد رأفت، آکویلا.
اما یکی از نکات حاشیه‌ای در این نشست، یعنی نشست سران 8 کشور صنعتی جهان در آکویلا ایتالیا، خبری بود که حاکی از آن بود رئیس جمهوری چین ناگزیر شده برای رسیدگی به وضعیت فوق‌العاده در استان شینجیانگ یا سینکیانگ در چین، اجلاس گروه 8 را نیمه کاره رها کنه و به کشورش بازگرده. نارامی ها در این منطقه مسلمان نشین در چین با خشونت شدید نیروهای نظامی چینی روبرو شده و خبرگزاری ها از حدود 160 کشته و بازداشت 1400 نفر و عده زیادی مجروح گزارش میدند. مقامات غیر رسمی هم از کشته شدن بین 400 نفر یا بیشتر حتی و دستگیری شماره بسیار بیشتری از اویغوری ها یا قوم مسلمان ساکن این منطقه خبر دادند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با همکارم نازی عزیما میگوید پرسش این است که چرا مقام های ایران کشتار مسلمانان را در چچن و استان شینجیانگ به دست دولت های روسیه و چین نادیده میگیرند و حمایت خود را تنها به مسلمانان فلسطینی و لبنانی بسنده می کند. بیشتر بشنویم از شیرین عبادی.
طبق خبرهای رسیده در منطقه مسلمان نشین چین کشتار بیرحمانه از مردم مسلمان صورت گرفته و منطقه بسیار آشوب زده است، تا حدی که رئیس جمهور چین جی‌8 رو ترک کرد و مجبور شد برای سروسامان دادن اوضاع و احتمالاً سرکوب بیشتر مردم مسلمان به چین برگرده. حال برای من این سوال پیش میاد، آیا مسلمانان چین فرقی با مسلمانان فلسطین و لبنان و عراق دارند؟ چرا دولت ایران به چین اعتراض نمی‌کنه؟ چرا آقای احمدی نژاد رابطه سیاسیش رو با چین قطع نمی‌کنه؟ در روسیه کشتار عجیبی از مسلمانان چچن شده و اینها تحت شدیدترین سرکوب هستند. چرا دولت ایران با روسیه دوستی دیرینه‌ای داره و هرگز از مسلمانان روسیه حمایت نکرده؟ من از طرح این سوال به این نتیجه میخوام برسم که داعیه حمایت از مسلمانان خاورمیانه در حقیقت حمایت از اسلام نیست و یک مسئله سیاسی است. زیرا اگر واقعا دولت ایران از مسلمانان میخواد حمایت بکنه، باید نگاهی هم به دوستان بسیار نزدیکش و شرکای سیاسیش یعنی روسیه و چین بیاندازه و ببینه که اون حکومت‌های دوست ایران به چه شیوه سختی و وحشیانه‌ای مسلمان‌ها رو سرکوب می‌کنن. من توجه دنیا رو به مظلومیت مسلمانان روسیه و چین جلب می‌کنم و می‌گویم که اسلام فقط در خاورمیانه نیست که سرکوب می‌شود. منتها حکومت ایران و دنیا فقط نگاهشون به خاورمیانه است. ممنونم از اینکه و تایید می‌کنم که دولت ایران از مسلمانان لبنان و فلسطین و عراق حمایت میکند. اما از آقای احمدی نژاد سوال میکنم، پس چرا دوست صمیمی شما چین و روسیه مسلمان ها رو میشه، چرا اعتراض نمی کنید؟ لطفا به اونها هم اعتراض کنید و بدانید که مسلمان ها همه جا بایستی مورد حمایت قرار بگیرن، چه در کشورهای دوست سیاسی ایران چه در کشورهای دیگری که چنین ارتباطی نیست، مسائل سیاسی پشت پرده است.
در ناآرامی‌هایی که در استان شینجیانگ چین یا سینکیانگ چین منطقه مسلمان نشین غرب چین روی داده، تا کنون 160 مسلمان کشته شدند. گفتگوی همکارم نازی عظیما رو با شیرین عبادی می‌شنیدید.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
8:12 صبح پنجشنبه 18 تیر ماه 1388، مجله صبحگاهی رو با مروری بر 18 تیر 10 سال پیش ادامه می دهیم. استاندار تهران صدور هر گونه مجوز برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی برای امروز رو رد کرده و هشدار داده که با هر گونه تجمعی به شدت برخورد خواهد شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رویا کریمی.
در دهمین سالگرد وقایع 18 تیر ماه استاندار تهران اعلام کرد هیچ مجوزی برای تجمع در این روز صادر نشده است. 18 تیر ماه سال 78 گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران به توقیف روزنامه سلام اعتراض کردند. ادامه اعتراضات منجر به درگیری در کوی دانشگاه تهران، کشته شدن یک نفر و زخمی شدن تعدادی از دانشجویان شد. در دهمین سالگرد آن حوادث، مرتضی تمدن استاندار تهران با تاکید بر اینکه برای برگزاری تجمع و راهپیمایی در این روز هیچ مجوزی درخواست نشده است، گفت: دشمنان ملت از آرامش ایجاد شده پس از فتنه‌گری‌های بعد از انتخاب عصبانی هستند و تلاش دارند از طریق شبکه‌های بیگانه، ضد انقلاب و بدنام به آرامش موجود لطمه بزنند. خبرگزاری دولتی ایرنا که این خبر را منتشر کرده، ساعتی قبل از آن به نقل از اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی ایران نیز نوشت: با افرادی که به این امر مبادرت ورزند به شدت برخورد خواهد شد. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی، سه کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، تاکنون سکوت کرده و بیانیه‌ای در رد یا تایید این فراخوان صادر نکردند. استاندار تهران نیز با تایید فراخوان برای تجمع در این روز به خبرگزاری‌ها در ایران گفت: اگر چنانچه افرادی بخواهند تحرک ضد امنیتی داشته باشند، زیر گام‌های مردم هوشیار ما له خواهند شد. پایان نقل قول. در حالی که دو روز گذشته تمامی ادارات دولتی تهران به دلیل آلودگی بیش از حد هوا تعطیل شده بود، شهرداری تهران روز گذشته خبر داد که با بازگشت وضعیت هوا از حالت بسیار ناسالم به حالت ناسالم، ادارات دولتی در روز پنجشنبه فعالیت عادی خود را از سر خواهند گرفت. با این همه محسن سازگارا معتقد است حضور مردم پیامی مهم را برای مردم جهان و مسئولان کشور داشت. محسن سازگارا:
پیامی که دنیا خیلی خوب از راهپیمایی‌های 3-4 روز اول گرفت، بعد که سرکوب و بگیر و ببند به وجود اومد، یه مدتی مردم ساکت شدن. حالا دوباره که دارن میان توی صحنه، بودنشون نشون میده اولا اکثریت ملت کودتاچی‌ها رو نمیخوان، ثانیا این ساکت بیشعار و آروم بودن مردم به دنیا این پیام میده که مردم ما بدون خشونت صلح آمیز و در نهایت آرامش حقش رو میخواد و آزارم نیست از حقش بگذره.
بنابر آمار رسمی، اعتراضات خیابانی که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران آغاز شد، تاکنون بیش از 20 کشته و 10 زخمی به جا گذاشته است. مقامات انتظامی نیز اعلام کردند که بیش از 2500 نفر در این راهپیمایی‌ها بازداشت شدند که از آن میان تنها 700 نفر هنوز در بازداشت به سر می‌برند. به گفته معاون دادستان تهران، کسانی که هنوز در بازداشت هستند، متهم به اقدام علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی هستند.
مرتضی تمدن استاندار تهران میگوید هیچ مجوزی برای تجمع یا راهپیمایی برای امروز در تهران صادر نشده است. گزارش همکارم رویا کریمی رو میشنیدید. اما سخنان اخیر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره اینکه اسرائیل به عنوان کشوری مستقل حق دارد مسیر دیگری را در قبال ایران انتخاب کند، با تعابیر گوناگونی در رسانه‌های بین‌المللی روبرو شد. در پی سخنان جو بایدن، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم که در روسیه با شبکه تلویزیونی CNN صحبت می‌کرد، گفت که نمی‌توانیم به کشورهای دیگر دیکته کنیم که منافع آنها در چیست. همکارم حسین آریان نگاهی دارد به آنچه که چند روز پس از گفته‌های جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب داشت.
جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا 14 تیر در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی ABC گفت آمریکا نمی‌تواند مانع از این شود که اسرائیل مسیر دیگری را در قبال ایران انتخاب کند. او در ادامه گفت اسرائیل کشوری مستقل است و آمریکا در جایگاهی نیست که به یک کشور مستقل دیکته کند که به چه کاری دست زند. در پی این سخنان معاون رئیس جمهوری آمریکا، شماری از کارشناسان و رسانه‌های غربی از جمله اسوسییتد پرس گفته او را چراغ سبز آمریکا به اسرائیل برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران تعبیر کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این سخنان جو بایدن هشدار داد که تهران واشنگتن را مسئول هر حمله نظامی قلمداد خواهد کرد و پاسخ ایران در قبال چنین اقدامی قاطعانه و دردناک خواهد بود. در این پیوند این کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در عین حال که تعبیر رسانه‌ها از سخنان جو بایدن را رد کرد، با تکرار گفته او تأکید کرد اسرائیل کشور مستقلی است و حق دارد تصمیمات نظامیش را خود اتخاذ کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود واشنگتن متعهد به امنیت اسرائیل است و مانند اسرائیل به شدت نگران برنامه هسته‌ای ایران است. در همین حال دریاسالار مایک مولن رئیس ستاد ارتش آمریکا در همون روز یکشنبه 14 تیر در مصاحبه‌ای جداگانه به خطرات حمله نظامی به ایران و پیامدهای این کار برای منطقه خاورمیانه هشدار داد. وی در ادامه با تأکید به اینکه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای موجب بی‌ثباتی شدید در منطقه خواهد شد گفت در برخورد با ایران گزینه نظامی را نباید کنار گذاشت. دریاسالار مایک مولن همچنین گفت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و یا حمله به این کشور پیامدهای بسیار بدی را به دنبال خواهد داشت و باید سعی کنیم از هر دو مورد جلوگیری شود. پیرو این اظهارات، دریاسالار مولن دو روز بعد سه‌شنبه 16 تیر طی یک سخنرانی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل در واشنگتن گفت
On the security side, political challenges notwithstanding, still very concerned about their development of nuclear weapons, their funding and sponsoring terrorism, focusing that support on Hezbollah, Hamas.
بعد از چالش‌های سیاسی در رابطه با موضوع امنیت، من خیلی نگران دسترسی ایران به سلاح اتمی هستم. همینطور نگران کمک‌های مالی و حمایت ایران از تروریسم، حزب الله، حماس، چون همه اینها عوامل بی‌ثباتی در منطقه اند. ما وقت زیادی نداریم، یعنی بین جهتی که ایران به سوی آن می‌رود و آنچه که ممکن است در رابطه با این کار ایران اتفاق بیفتد زمان زیادی باقی نمانده است و خیلی چیزها بستگی دارد به گفتگو و تعامل با ایران و به باور من لازم است ما این کار را انجام دهیم بدون اینکه گزینه‌هایمان به ویژه گزینه نظامیمان را کنار بگذاریم.
به دنبال اظهار نظرهای جو بایدن و دریاسالار مایک مولن که با تعابیر گوناگون در رسانه‌ها منعکس شد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز سه‌شنبه 16 تیر در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN در مسکو گفت آمریکا به هیچ عنوان به اسرائیل برای حمله به ایران چراغ سبز نشان نداده است. باراک اوباما تأکید کرد سیاست آمریکا این است که موضوع برنامه هسته‌ای ایران را به صورت مسالمت‌آمیز و با استفاده از راه‌های دیپلماتیک حل کند. رئیس جمهوری آمریکا با تأیید سخنان معاون خود جو بایدن مبنی بر اینکه واشنگتن نمی‌تواند به دیگر کشورها دیکته کند که منافع امنیتی آنها چیست گفت ضرورت دارد مسئله هسته‌ای ایران را از طریق بین‌المللی و با روشی که باعث یک مناقشه گسترده در خاورمیانه نشود حل نماییم و ما این را صریحاً به اسرائیلی‌ها گفته‌ایم.
گفته‌های اخیر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا بازتاب‌های گوناگونی در رسانه‌های بین‌المللی داشته. گزارش حسین آریان را می‌شنیدید. اما از رسانه‌های بین‌المللی سری بزنیم به رسانه‌های ایران. نگاهی می‌اندازیم به مطبوعات امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات
روزنامه آفتاب یزد اظهارات جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج درباره اعترافگیری از بازداشت شدگان حوادث اخیر را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته آنقدر اطلاعات و اعتراف از اغتشاشگران به دست آمده که اگر تا مدت‌ها همه رسانه‌ها بسیج شوند نمی‌توان تمام این اعترافات را به مردم انتقال داد. به گزارش این روزنامه حسین همدانی برخورد با معترضان پس از انتخابات را یکی از وظایف بسیج دانسته و گفته وظیفه بسیج مقابله با تهدیدات نرم در حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است چرا که دشمنان ما در حوزه دفاعی متوجه شدند که راه به جایی نمیبرند. جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج همچنین اعتراض به نتیجه انتخابات را تدارک برای انقلاب مخملی دانست و گفته برنامه مشخص کمیته انقلاب مخملی آن بود که مشروعیت برنده انتخابات را با تردید مواجه کنند و میرحسین را رو در روی نظام قرار دهند. روزنامه سرمایه واکنش سخنگوی شورای نگهبان درباره اظهارات یکی از کاندیداها مبنی بر شکایت قضایی از شورای نگهبان را منعکس کرده و از قول وی نوشته فکر نمی‌کنم چنین قانون و مجوزی وجود داشته باشد. به نوشته این روزنامه عباس علی کدخدایی گفته حرف و کلام شورای نگهبان پایان کار است و پس از اظهار نظر شورای نگهبان دیگر هیچ مرجعی صالح به رسیدگی نیست و شکایت کاندیداها از شورای نگهبان مبنای قانونی ندارد. این روزنامه نوشته که پیش از این یکی از اعضای ستاد انتخاباتی محسن رضایی گفته بود که پس از اعلام نظر شورای نگهبان درباره صحت انتخابات نیست راهکارهای قانونی همچون شکایت به قوه قضاییه، کمیسیون اصل 90 مجلس و حتی ارائه اعتراض به مقام رهبری به عنوان بالاترین مقام اجرایی و قانونی کشور وجود دارد. روزنامه اعتماد از رایزنی اعضای فراکسیون اقلیت مجلس با برخی از مقامات کشور برای رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات خبر داده است. این روزنامه نوشته که محمد رضا تابش رئیس این فراکسیون مجلس در این رابطه با دادستان کل کشور علی لاریجانی رئیس مجلس و برخی از مقامات قوه قضاییه دیدار داشته است. به نوشته این روزنامه محمد رضا تابش با اعلام اینکه همکنون بیش از 500 نفر در بازداشت به سر میبرند گفته بنابر قولی که دادستان تهران داده کار رسیدگی به پرونده این افراد طی روزهای آینده انجام و پرونده با طی مراحل قانونی به محاکم قضایی ارجاع داده خواهد شد. به گفته این نماینده مجلس در توافقی با علی لاریجانی مقرر شده تا برخی مسائل بازداشت ها از طریق قوه قضاییه به شورای عالی امنیت ملی منتقل و از آن طریق رسیدگی شود. روزنامه جمهوری اسلامی سانسور خبر کشته و زخمی شدن صدها تن از مسلمانان چینی توسط رسانه‌های دولتی و صدا و سیما را مورد انتقاد قرار داده و نوشته مگر مسلمان با مسلمان فرق دارد. این روزنامه کشته شدن حداقل 150 نفر را شهادت 150 مسلمان خوانده و نوشته دریغ که هیچ یک از حوزه‌های علمی سازمان کنفرانس اسلامی دولت ایران صدا و سیما که برای کوچکترین اتفاق صدای وا اسلامایشان بلند می‌شود تا کنون اعتراضی نکردند. جمهوری اسلامی نوشته مگر نه این که میگوییم سیاست ما مثل دیانت ماست، مگر دیانت ما سکوت در مقابل ظلم را جایز میداند. پس چرا رئیس جمهور ما که دائما در فکر مسلمانان دیگر کشورهاست این روزها یادی از مسلمانان چین نمی کند؟ روزنامه‌ای که ایهان خبر داده که در جریان تیراندازی به امام جمعه مسجد خلفای راشدین شهرستان مریوان 3 نفر کشته شدند. به نوشته این روزنامه در این حمله مسلحانه سعدی شیرزادی پسر ماموستا مصطفی شیرزادی امام جمعه مریوان در محل جان باخت و هادی شیرزادی برادرزاده وی و کریم کهنه‌پوش یکی از نمازگزاران به شدت زخمی شده و در بیمارستان جان خود را از دست دادند. روزنامه کیهان زمان این حادثه را یکشنبه گذشته اعلام کرده است.
و سری بزنیم به دنیای ورزش. خبرهای ورزشی رو از همکارم حبیب روشنزاده میشنویم.
دنیای ورزش. قرارداد سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با فدراسیون فوتبال قطعی شد. روز گذشته قرارداد میان افشین قطبی و فدراسیون فوتبال رسمیت پیدا کرد تا وی تیم ملی فوتبال ایران را برای جام ملت‌های آسیا در سال 2011 آماده سازد. افشین قطبی پس از امضای قرارداد در مورد قهرمانی ایران در جام آسیایی گفت برای من فراتر از وعده هدف اهمیت دارد و قهرمانی در آسیا هدف است نه وعده من. ایران که 3 بار قهرمان آسیا شده از بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 هرگز در جام ملت‌های آسیا به مقام قهرمانی نرسیده است. فدراسیون بین‌المللی والیبال برنامه مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 را اعلام کرد که بر اساس آن ایران نخستین مسابقه خود را در مقابل کره جنوبی برگزار خواهد کرد. تیم ملی والیبال ایران در گروه H مسابقات انتخابی با قزاقستان، کره جنوبی و ژاپن بازی خواهد داشت. مسابقات انتخابی جام جهانی والیبال در شهر ناگویا ژاپن برگزار می شود تا 2 تیم برتر گروه به مرحله بعدی راه یابند. تور دو فرانس یا دوچرخه سواری دور فرانسه که معتبرترین مسابقه در این رشته است، پنجمین مرحله خود را در مسافت 196 کیلومتر و 500 متر پشت سر گذاشت. فاتح این مرحله توماس وکلی فرانسوی بود، ولی در مجموع 5 مرحله فابیان کنسلرا از سوئیس و لانس آرمسترانگ آمریکایی اول و دومند با زمانی برابر معادل 15 ساعت و 7 دقیقه و 49 ثانیه. آلبرتو کونتادور از اسپانیا نفر سوم است با اختلاف 19 ثانیه. مرحله ششم تور دو فرانس امروز پنجشنبه در مسافت 181 کیلومتر و 500 متر از خاک اسپانیا می‌گذرد. در لندن مسئولان تیم فوتبال چلسی هر گونه خبری را در ارتباط با انتقال جان تری کاپیتان تیم فوتبال چلسی به منچستر سیتی تکذیب کردند. کارلو آنجلوتی سرمربی تیم چلسی گفت جان تری بازیکنی است که نمی‌توان روی آن قیمت گذاشت. قبلا مطبوعات انگلیس گزارش کرده بودند جان تری پیشنهادی به مبلغ 30 میلیون پوند از باشگاه منچستر سیتی دریافت کرده است. و در نقل و انتقال بازیکنان در بسکتبال آمریکا، ران آرتست بازیکن تیم هیوستون تگزاس با یک قرارداد 5 ساله به تیم لیکرز لس آنجلس قهرمان آمریکا انتقال یافت. مبلغ قرارداد 33 میلیون دلار اعلام شد. ران آرتست پس از امضای قرارداد بازی در کنار کوبی برایان در تیم لیکرز را یکی از آرزوهای دیرینه خود خواهد.
خبرهای ورزشی رو میشنیدید از حبیب روشنزاده. یادآوری میکنم مجموع خبرها، گزارشها و رویدادها رو میتونید از وبسایت radiofarda.com هم دنبال کنید. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به این وبسایت دچار مشکل فیلترینگ هستید، آخرین فیلتر شکن ما هست روحزاد.com. تکرار میکنم روحزاد.com آخرین فیلتر شکن رادیو فردا هست که میتونید به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید و از اون طریق نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی کنید. یادآوری میکنم پیام های خودتون را هم میتونید با تلفن 2042-02-2112-41-13 تکرار میکنم 2042-02-2112-41-13 دیدگاه ها، خبرها، نظرهاتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. اسمس ظاهرن همچنان در ایران قطع هست. با این همه پیامکگیر ما شمارش هست 2420-603-87-41-50. به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. 30 دقیقه دیگر مجله خبری دیگری با شما خواهد بود. حسن جعفری هستم و روز خوشی براتون آرزو میکنم. بدرود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
همراه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
شما و انتخابات.
چقدر مردم مظلوم ایران میبایستی خرج تبلیغات و آگهی میدادن تا در داخل و سراسر دنیا آقای خامنه‌ای و حکومتش شناخته میشدن. خود این آقایون با این عملی که انجام دادن خود را به دنیا معرفی کردن.
بنده با آقای موسوی رای دادن، هیچ ادایی هم در نیاوردن. موجود یعنی چه؟ خطاب به اونایی که میگن هیچ وجدان بیداری راضی نیست. چرا؟ بنده راضی هم در منطقه خودمان دیدم و قانع هستم که آقای موسوی رای نیاورد. آنهایی که ذائقهشان ترک شد خودخواه هستم، دشمن ولایت هستم.
آقای احمدی نژاد، در روستای ما 120 خانوار هستیم که هممون بیکاری. تمام عدالت چه درد ما میخوره؟ هر خانواده ما 7-8 نفریم و اینا همش بیکاری. دیپلم و لیسانس و باسواد هم زیاد داریم. ما کار میخوایم آقای احمدی نژاد، کار.
پشتش هیچی نداره، تو که دیوارو پوشیدن سیاه ابرون، نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون. یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است که از پرواز خود خست، از بن بالشو بستن دست دیروزا، نمیاد دیگه حتی به یادش فردا. یه روز یه خونه ای بود که تابستونا روی پشت بونش ولو میشد خورشید، درخت انجیر پیری که تو باغ بود همه ی کودکی های مرا میدید. یا آوازه، یا آوازه، یا آوازه، یه آوازه که تو سینم شده انباری، اشکیه که میچکه روی گیتار، به این عاقبت کی گیرد این کار. یه مردابه، یه مردابه، یه مردابه، یه مردابه توی تن از فراموشی، یه چراغی که میره رو به خاموشی، نگردد شعله ور بیهوده میکوشی. یه روز یه خونه ای بود کتابستونم روی پشت بونش ولو میشد خورشید، درخت انجیر پیری که تو باغ بود همه ی کودکی های مرا میدید. یه دیواره، یه دیواره، یه دیواره، یه دیواره که پشتش هیچی نداره، تو که دیوارو پوشیدن سیاه ابرون، نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون. یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است که از پرواز خود هست، از خونه بالشو بستن دست دیروزا، نمیاد دیگه حتی به یادش فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
کتاب عشق ما دیگه خونده شده بسته شده، خونه دیگه جای غمه، اون داره از من دور میشه، این خونه یه قشنگ ما داره برامون گور میشه، داره برامون گور میشه. ای دل من ای دیوونه، بذار برم از این خونه، ای دل من ای دیوونه، بذار برم از این خونه. بذار برم از این خونه، ای دل من ای دیوونه، بذار برم از این خونه. سرش به کار خودشه، انگار نه انگار که منم، شب تا میخوام حرف بزنم اون خودشو به خواب زده، اون مثل روزگار شده، یه روز خوبه یه روز بده، روز خوبه یه روز بده. ای دل من ای دیوونه، بذار برم از این خونه، ای دل من ای دیوونه، بذار برم از این خونه.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
سلامت میکنم، وان مرغ آبی را بگو مستان سلامت می کنم کن روانی را بگو مستان سلامت می کنم آن مرغ آبی را بگو مستان سلامت می کنم روان روانی را بگو مستان سلامت می کنم مستان سلامت می کنم آن مرغ آبی را بگو مستان سلامت می کنم مستان سلامت می کنم آن میر ساقی را بگو مستان سلامت می کنه وان عمر باقی را بگو مستان سلامت می کنه
Just
طریق و کیشی مستان سلامت می کنن مستان سلامت می کنن رو آن ربا
Oh,